تهدید رژیم صهیونیستی به بمباران یکی دیگر از بیمارستان‌های غزه. سازمان ملل حملات اسرائیل 1,400,000 نفر را در غزه آواره کرده. 60% جمعیت این منطقه.
تظاهرات گسترده در چهار گوشه جهان دو هفته بعد از حملات صهیونیست‌ها به غزه، از آمریکا و اروپا تا آفریقا و کشورهای آسیایی.
ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس، از معاف شدن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق بیمه درمانی تا افزایش 15% تا 50% مالیات سیگار.
تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال در روز ملی صادرات. وزیر سمت از اقدامات جدید دولت برای حمایت از صادرکنندگان خبر داد.
و فردا آخرین مهلت دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات کارکنانشان در پاکنا، موضوعی که از جزئیاتش در پیک نیمروزی می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
سازمان ملل اعلام کرد بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 1,400,000 نفر در غزه آواره شدند. همچنین بیش از 544,000 نفر در 147 پناهگاه اضطراری سازمان ملل اسکان داده شدند. تا کنون 14,200 واحد مسکونی در حملات هوایی و توپخانه ی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تخریب شده. طبق آمار بیش از 60% از جمعیت 2,000,000 نفری باریکه ی غزه اکنون آواره شدند. از آغاز حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه 4137 نفر شهید و 13162 نفر زخمی شدند. در شبانه روز گذشته فقط در یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در شرق جبالیا در شمال نوار غزه 17 عضو یک خانواده و 5 نفر دیگر به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی همچنین اطراف بیمارستان قدس در غرب غزه را چندین بار بمباران کرد. مسئولان این بیمارستان از هشدار صهیونیست‌ها برای تخلیه این بیمارستان خبر دادند. سازمان جهانی بهداشت هم از احتمال هدف قرار گرفتن این بیمارستان به دست رژیم صهیونیستی و تکرار فاجعه بیمارستان المعمدانی ابراز نگرانی کرده. در این بیمارستان 400 بیمار و 12,000 آواره غیر نظامی مستقر هستند. سازمان حمایت از آوارگان سازمان ملل آن را هم اعلام کرد. رژیم صهیونیستی از این سازمان خواسته که 5 مدرسه در نوار غزه را که مملو و از آوارگان فلسطینی است تخلیه کند. تا کنون چند بار مدارس آن را هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته و 10 نفر در این حملات شهید و زخمی شدند.
یک جوان فلسطینی دیگر در شهر اریحا در کرانه باختری به شهادت رسید. با شهادت این جوان که پیش از این با شلیک نظامیان صهیونیست مجروح شده بود، شماره شهدای کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصا به 84 شهید افزایش یافت. نظامیان اشغالگر همچنین به اردوگاه عقب جبر یورش بردند و خانه مسکونی یک اسیر فلسطینی را منفجر کردند. 4 فلسطینی در این یورش در مقابله با صهیونیست‌ها زخمی شدند.
در نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه به ساکنان نوار غزه 20 کامیون از مصر وارد گذرگاه رفح شدند. ساعتی پیش تریلی‌های فلسطینی به داخل گذرگاه رفح رفتند تا محموله کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه منتقل کنند. این محموله شامل تجهیزات پزشکی و مقادیر اندکی مواد غذایی است. صهیونیست‌ها تا کنون اجازه ندادند این کمک‌ها وارد نوار غزه شود. نوار غزه هم اکنون از کمبود شدید سوخت، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و آب آشامیدنی رنج می‌برد. دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه اعلام کرد اولین کاروان کمک‌ها به غزه محدود است و اوضاع فاجعه‌بار این منطقه را تغییر نمی‌دهد. نهادهای حقوق بشری و مقامات غزه خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح و ورود همه اقلام ضروری شدند. هلال احمر فلسطین هم اعلام کرد کمک‌هایی که امروز از گذرگاه رفح وارد غزه می‌شود، قطره‌ای در دریای نیازهای بشر دوستانه است.
سازمان ملل متحد اعلام کرد از 11 روز پیش غزه در خاموشی کامل و بدون برق است و به خاطر تداوم حملات هوایی سنگین رژیم صهیونیستی هنوز صدها نفر از مردم غزه از جمله شمار زیادی کودک زیر آوار گرفتار هستند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفت دست کم 30% از کل واحدهای مسکونی غزه ویران یا غیر قابل سکونت شده است. ضمن اینکه در تنها بیمارستان دارای امکانات شیمی درمانی غزه دیگر امکان مراقبت و درمان حدود 9000 بیمار سرطانی این منطقه وجود ندارد.
Gaza has now been under full electricity blackout.
معاون سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که از 11 روز پیش غزه در خاموشی کامل و بی‌برقی است. ضمن اینکه به خاطر ادامه حملات هوایی سنگین رژیم صهیونیستی، هنوز صدها نفر از جمله شمار زیادی کودک در غزه زیر آوار گرفتارند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفت:
دست کم 30% از کل واحدهای مسکونی غزه ویران یا غیر قابل سکونت شده است. ضمن اینکه در تنها بیمارستان دارای امکانات شیمی درمانی غزه دیگر امکان مراقبت و درمان حدود 9000 بیمار سرطانی این منطقه وجود ندارد.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرد که وخامت اوضاع فلسطین فقط محدود به نوار غزه نیست و از 15 مهر تا کنون رژیم صهیونیستی در کرانه باختری هم حدود 70 فلسطینی از جمله 15 کودک را به قتل رسانده است.
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل هم که البته به خاطر اوضاع فلسطین برگزار نشد و موضوعی کلی با عنوان حفظ صلح و امنیت بین المللی داشت، دستیار دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که اوضاع اراضی اشغالی فلسطین و به ویژه غزه خطرناک و در حال بدتر شدن است. محمد خالد الخیاری، دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه گفت:
وضعیت در این مناطق خطرناک و در حال بحرانی تر شدن است. بنابراین به شدت نیازمند پایان دادن به این خشونت وحشتناک، آتش‌بس فوری بشردوستانه و همینطور یافتن راه حل‌های سیاسی برای پایان بحران هستیم.
نماینده دائم ایران هم در این نشست از ناتوانی شورای امنیت در صدور یک قطعنامه اساسی برای برقراری آتش‌بس فوری و رسیدگی به وضع فاجعه‌بار انسانی در فلسطین ابراز تأسف و ناامیدی و تأکید کرد که شرایط فلسطین توجه فوری بین المللی را می طلبد. امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل گفت:
امروز جامعه جهانی شاهد افزایش هولناک جنایت رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه است. هدف قرار دادن عمدی بیمارستان غزه نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی است و چیزی جز جنایت جنگی نیست. ما از سازمان ملل و شورای امنیت می‌خواهیم که برای پایان دادن به این فاجعه و نسل‌کشی اقدام فوری انجام دهد.
سفیر کشورمان در سازمان ملل به پایان محدودیت‌های ایران در روزهای اخیر در زمینه فعالیت‌های موشکی و صادرات و واردات تسلیحات مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت هم اشاره کرد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در 15 روز طوفان الاقصا، تظاهرات بین المللی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در مناطق مختلف دنیا ادامه دارد. صدها حامی مردم فلسطین در واشنگتن پایتخت آمریکا با حرکت به سوی کاخ سفید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند. تظاهرکنندگان آتش‌بس فوری و توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه و توقف کمک مالی به رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. نیویورک آمریکا نیز شاهد برگزاری تظاهرات در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بود. شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر نیز از برگزاری راهپیمایی در شهر سیدنی استرالیا در حمایت از مردم غزه خبر داد. مسلمانان در نیجریه نیز در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. در اسکاتلند نیز تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی حملات رژیم صهیونیستی به غزه را که منجر به کشته شدن هزاران فلسطینی شده محکوم کردند. در قاهره پایتخت مصر هم مردم در حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند. معترضان پرچم رژیم صهیونیستی را لگدمال کردند. با وجود ممنوعیت تظاهرات حمایت از فلسطین در فرانسه، پایتخت این کشور هم شاهد برگزاری تظاهرات دوباره در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بود. این تظاهرات با تنش و درگیری پلیس فرانسه با تظاهرات کنندگان همراه بود. شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر نیز تصاویری از تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی در شهرهای تعز و معرب یمن، عراق، پاکستان، واشنگتن آمریکا و مالاگای اسپانیا پخش کرد.
حزب الله روز گذشته در 5 عملیات پایگاه‌های نظامی، مراکز جاسوسی و محل‌های تجمع صهیونیست در مزارع اشغالی شبعا، کفرشوبا، آسی، ریشا، رامیا، هرمون، هنین و برانیت هدف موشک‌های هدایت شونده قرار داد. حزب الله اعلام کرد محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پادگان هنین و رامیم نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد که به اذعان رسانه‌های صهیونیست در این عملیات 3 نظامی کشته و 4 نظامی دیگر مجروح شدند.
دست کم 7 نظامی صهیونیست در 5 عملیات روز گذشته حزب الله در مرز لبنان با فلسطین اشغالی کشته و مجروح شدند. حزب الله اعلام کرد محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه نظامی هونین و رامیم را هدف قرار داد که به اذعان رسانه‌های صهیونیستی در این عملیات دست کم 3 نظامی کشته و 4 نظامی دیگر زخمی شدند. شهروند لبنانی ساکن جنوب:
ما می‌دونیم که این منطقه چه موقعیت حساسی داره. زمانی که مقاومت اینگونه پرقدرت ایستاده و از ما دفاع میکنه، ما هم کنار مقاومت هستیم. حزب الله هرگز نمیذاره خون شهدا پایمال بشه.
در عملیات‌های دیگر حزب الله نیز پایگاه‌های نظامی و مراکز جاسوسی نظامیان صهیونیست در مناطق مزارع اشغالی شبعا، کفرشوبا، آسی، ریشا، رامیا، زرعیت، هانیتا، هرمون و هونین هدف موشک‌های هدایت شونده قرار گرفت. شهروند لبنانی ساکن جنوب:
سید حسن نصرالله گفت زوال اسرائیل سرعت گرفته. همه ما به وعده آزادی قدس ایمان داریم. صهیونیست‌ها با بمباران منازل مسکونی نمی‌توانند ما را فریب دهند. ما شهرک نشین صهیونیست نیستیم. اینجا وطن ماست.
هذا الدخان المتصاعد من القصف المدفعي الصهيوني.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی نیز به مناطق هولا، میس جبل، الماشب، ایتاشب، مزارع اشغالی شبعا و کفرشوبا و العباد حمله کرده و تعدادی از منازل مسکونی شهروندان لبنانی را هدف قرار دادند.
نظامیان صهیونی سعی دارند با آتشبار سنگین توپخانه در نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی مانع انجام عملیات‌های حزب الله علیه مواضع و پایگاه‌های نظامی اونها در محدوده مرزی بشن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مزارع اشغالی شبعا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم، مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار مؤثر را از پرداخت حق بیمه درمانی در موارد بستری معاف کرد. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، تکلیف نهادهای اجرایی برای اعتلاء فرهنگ عمومی به منظور تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی مشخص شد.
فصل 15، ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته پنجم بررسی لایحه برنامه هفتم و در 25مین جلسه اهداف کمی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را مشخص کردند. آقای عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس:
اینکه چند تا فیلم بسازیم، چند تا مؤسسه فرهنگی درست کنیم، چند تا هنرجو داشته باشیم، چند تا مؤسسه قرآنی درست کنیم، واقعا اینها باید شاخص حوزه فرهنگ و اندازه‌گیری و سنجش حوزه فرهنگ باشه یا شاخص‌های معطوف به نتیجه.
آقای حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
اینجا باید زیرساخت‌ها و شرایط رو مهیا کرد که بر اساس این زیرساخت‌ها شما بتوانید کیفیت رو روش بدید و توسعه بدید.
آقای راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی:
این سنجه‌ها بر اساس اسناد بالادستی برای اجرای سازی اون اسناد پیش بینی شده.
آقای اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
در رابطه با ماده ردیف یک که سالانه تولید 20 فیلمه، ما این رو الحمدلله همین الان در جشنواره پیشروی فجر به یاری خدا به این عدد خواهیم رسید.
بر اساس مصوبه مجلس، اهداف کمی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه در 5 سال آینده کشور بدین ترتیب خواهد بود. آقای متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس:
تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند 20 فیلم سینمایی، مؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره فعال، نرخ رشد سالانه متوسط 25%، نرخ رشد سالانه متوسط 7% برای کل هنرجویان و نرخ رشد سالانه متوسط 25% برای هنرجویان پویانمایی تصویب شد.
مجلس شورای اسلامی همچنین با افزایش 15% تا 50% مالیات بر سیگار در برنامه هفتم موافقت کرد. درآمد حاصل از این حکم صرف بیماری‌های خاص، ساخت و توسعه مدارس و اماکن ورزشی خواهد شد. سازمان‌های بیمه گر هم مکلف شدن حداقل 5% اعتبارات مصوب سالانه خود را برای ارتقای اصول پیشگیری در جامعه هزینه کنند. آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
روشن و شفاف وزارت بهداشت که بحث پیشگیری هست به عهده سازمان بیمه گر بزن، به نظرم کار درستی نباشه.
آقای پاکمهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان:
اگر ما میخوایم هزینه درمان رو کاهش بدیم، باید تو حوزه پیشگیری به والله باید سرمایه گذاری بکنیم.
آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
این 5% با چه محاسباتی دوستان بهش رسیدن؟ ما نباید دستگاه‌هایی که بر اساس اصول اقتصادی رفتار می‌کنن ببندیم.
تصویب شد.
درآمد حاصل از این حکم صرف بیماری‌های خاص، ساخت و توسعه مدارس و اماکن ورزشی خواهد شد.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام. الله 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 الله
به نام خدایی که مهر او قوت قلب ما و یاد او راحتی روح ماست. آباد آن زبان که بر آن ذکر اوست، آزاد آن کس که وی در بند اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه خلق روزگار. بخش دوم برنامه ها رو آغاز میکنیم تا ساعت 22 در خدمت قرآن و در خدمت شما قرآنیان خواهیم بود. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید همراه ما باشید و نظرات سازنده خودتون رو هم حتما به ما منتقل بفرمایید. 30100 رو فراموش نکنید و یا با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. همکارانمون آماده هستند تا در بخش دوم با برنامه زنده افق با شما همراه باشند.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که الله ولی الذين آمنوا يخرجهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم. باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. توفیق شد یک بار دیگه با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی کشور صحبت می‌کنه. مطالبات قرآنی شما عزیزان قرآن دوست و همینطور مطالباتی که از طرف رهبر معظم انقلاب در حوزه قرآن کریم مطرح میشه رو ما سعی میکنیم در برنامه دنبال بکنیم و مطرح کنیم و با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان این حوزه به بحث و بررسی بنشینیم. امروز هم انشالله بحث مفصلی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ما هفته گذشته اگر خاطرتون باشه به مناسبت روز جهانی نابینایان یک بحثی رو راجع به مطالبات و فعالیت‌های قرآنی حوزه نابینایان طرح موضوع کردیم و با حضور کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه یه مقدار راجعش صحبت کردیم. با توجه به اینکه بحث هفته گذشته ما تقریبا ناتمام موند و نتونستیم اون جمع‌بندی لازم رو انجام بدیم، این هفته هم راجع به همین موضوع انشالله صحبت خواهیم کرد و مهمانان عزیزی داریم که در خدمتشون خواهیم بود و انشالله گپ و گفتی رو حدی حضورتون خواهیم کرد، انشالله که مورد توجه شما قرار بگیرم، مورد توجه مسئولین عزیزی که باید در رفع مشکلات نابینایان گرامی برای فعالیت‌های قرآنی بیشتر از پیش بکوشن.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
ساعت 14:22 دقیقه هست و ما برنامه افق رو امروز 29 مهر ماه تقدیم حضورتون میکنیم. به همین سرعت ماه مهر هم تمام شد و بر صورت داریم روزهای عمرمون رو سپری میکنیم. انشالله که توجه داشته باشیم رو و به فراگیری و آموختن عرض کنم که بیش از پیش بکوشیم. ما امروز در برنامه به صورت حضوری در خدمت سرکار خانم دکتر آرزو اسلامی هستیم، از نابینایان عزیزی که الان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در رشته علوم قرآن و حدیث مشغول به فعالیت هستن. هفته گذشته به صورت تلفنی یه بخشی رو عرض کنم که در خدمتشون بودیم، امروز ترجیح دادیم که به صورت حضوری زحمت بدیم بهشون البته و تشریف آوردن اینجا که انشالله بتونیم بحث مفصلتر و عمیق‌تری رو باشون داشته باشیم. خانم اسلامی عرض سلام دارم خدمتون، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان فرهمند شبکه رادیویی قرآن و خیلی خیلی خوشحال هستم که این شنوندگان الان دارن ما رو میشنوند. اجازه میخوام که من هم تشکر بکنم بابت اینکه از دعوتتون و همین که حالا به هر حال سعی داریم که انشالله به نوعی صدای نابینایان باشیم و مطالباتی رو که از مسئولین داریم حتما پیجو بشیم و تا پیگیری تمام اون تا پای جان بکوشیم
انشالله. خیلی ممنونم از اینکه با وجود زحمتی که داشت اما تشریف آوردید به استدیو و ما امیدواریم که بتونیم همونطور که شما هم فرمودید یه پیگیری مطلوبی داشته باشیم در رابطه با مهمترین مطالبات نابینایان در حوزه فعالیت‌های قرآنی. ما انشالله امروز یکی دو مهمان هم به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود و حالا در طول برنامه اگر همکاران محترمون زحمت کشیدند و عزیزان رو آوردن روی خط ارتباطی حتما باشون صحبت میکنم. خانم اسلامی، ما هفته پیش بحث رو تا جایی جلو بردیم که برخی از این مطالبات مطرح شد، شما از جمله مثلا حوزه مسابقات رو خیلی مورد تاکید قرار دادید و عرض کنم که آقای نیکزاد هم روی خط آمدن برخی از مسائل رو ایشون هم گفتن. امروز میخوایم ابتدای کلام تیتروار برخی از مسائلی که الان وجود داره برای نابینایان در حوزه فعالیت‌های قرآنی این مسائل رو مطرح بکنید فعلا که طرح موضوع شده باشه، حالا در رابطه با اینکه چطور میشه راهکار پیدا کرد برای اونها باز انشالله برسیم و گفتگو بکنیم.
خدمتتون عرض بکنم که ببینید با توجه به اینکه متولی امور نابینایان و اصلا کلا معلولین سازمان بهزیستی هست،
بله،
خب در کنار سازمان بهزیستی به هر حال برای علل خصوص فعالیت‌های قرآنی باید یه سری افراد هم شرکت بکنن و مشارکت داشته باشن، از جمله رسانه ملی، حالا چه رادیو چه تلویزیون و چه مطبوعات، و وزارت ارشاد حتما باید در کنار سازمان بهزیستی باشه و سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور که با دانش آموزان نابینا کار داره، و خدمتون عرض بکنم حتی نیروهای نظامی انتظامی و مجلس شورای اسلامی دولت محترم که بتونیم دست به دست هم بدیم و مشکلات رو حل بکنیم. این که اگر قرار باشه که ما به دوش یک نهاد این رو بیاندازیم، این مسئله اصلا نه درست هست و نه قابل طرحه،
جوابم نمیده.
مشکلاتی رو که من میخوام عرض بکنم و مطالباتی که حالا وجود داره باید توسط همین سازمان ها حل و فصل بشه، علل خصوص سازمان بهزیستی. من مشکلات رو در چند زمینه دستبندی میکنم. یه سری مشکلات آموزشی هست، یه سری مشکلات پژوهشی هست،
بله،
و یه سری مشکلات ترویجی هستش، یعنی در زمینه های ترویجی ما میتونیم دستبندی بکنیم. در زمینه آموزشی ببینید الان خب معلولین، اصلا من دارم عرض میکنم بالکل که آموزش هاشون متاسفانه خیلی محدوده، حالا یا فقط خونه میشینن خودشون آموزش میبینن، یا اینکه به هر حال یک فضای واحدی چه تو فضای مجازی وجود نداره، یا مثلا حالا فضاهای حتی بیرون کلاسی هم خیلی معلولین نمیرن مثلا حالا متاسفانه همزیستی بکنن با افراد بینا و حتی افراد غیر معلول. من این نکته هم خدمتون عرض بکنم آقای نصیری، حالا توی پرانتز علاوه بر این که نهادها باید مشکلات ما رو حل بکنن، NGOها و همچنین خود نابینایان هم باید صدای واحدی داشته باشن که بشه مشکلات رو حل کرد. یعنی فقط تنها با کمک بهزیستی، نیروی انتظامی، نیروهای نظامی یا مثلا رسانه ملی، آموزش و پرورش و وزارت خونه های رفاه و حتی وزارت ارشاد، شورای توسعه و ترویج قرآن کریم،
بله،
نمیتوان این مسئله و موضوع رو حل کرد. خود نابینایان هم باید پیجو و پیگیر باشن و با یک صدای واحد بتونن مشکلشون رو حل کنن. من در زمینه آموزشی که خدمتتون عرض میکنم، الان شما فرض بکنین همین سازمان بهزیستی مراکز نگهداری و شبانه روزی زیادی داره، کدوم یکی از اینها به بحث آموزش قرآن پرداخته شده؟ آیا مثلا خود بهزیستی تونسته از همین نخبگان معلولش استفاده بکنه؟ یعنی بهزیستی با این کارش میتونسته با یک تیر دو نشون بزنه، هم از نخبگان معلولش میتونسته استفاده بکنه و هم اینکه اونها رو ببره بالا و به هر حال سواد قرآنی به اونها بده.
یعنی الان در حال حاضر در مراکز نگهداری از معلولان که زیر نظر بهزیستی هست آموزش های قرآن ارائه نمیشه؟
من فکر میکنم اینطور هست، مطمئنم همینطور، اگرم تازه ارائه هم بشه به اون حد نیست. یا اصلا از خود نخبه ها و از خود معلولین بهزیستی استفاده نمیکنه. حالا امیدوار هستم بیان روی خط
چون بجز برخی از معلولین ذهنی بقیه قاعدتا میتونن آموزش بگیرن.
احسن دیگه. بله، بقیه حالا بچهای جسمی حرکتی، بچهای ناشنوا، بچهای نابینا، واقعا چقدر هم این کار باعث میشه همدلی و همافزایی بین معلولین بره بالاتر، و همین که واقعا بهزیستی میتونه با یه تیر دو نشون بزنه که باز حالا نه تنها فقط تو مراکز نگهداری، بلکه اصلا آموزش نابینایان، آیا مثلا اینکه بهزیستی یا حالا خود وزارت ارشاد یا مثلا حالا یا خود آموزش پرورش استثنایی کشور که من خودم مثلا دانش آموز اونجا بودم، چقدر مثلا بهره برداری کرده. این خیلی مهمه که شما یه محصولی رو بیرون بدی ولی ازش بهره برداری نکنی، خب این ثمراتی رو نمیتونه به دنبال داشته باشه. شما باید استفاده بکنی از این بحث. این مبحث آموزشی هست. بحث پژوهشی که شما الان نگاه بکنین، مثلا ما خیلی از کتبی که یا خیلی از مجلات کتبشون رو فقط به صورت فرمت PDF در اختیار مردم میذارن که خب ما نابیناها نمیتونیم استفاده بکنیم و چقدر خوب میشد که اصلا حتی به صورت HTML میبود این کتب، یعنی ما میتونستیم اصلا به صورت آنلاین فقط HTML بخونیم. اینا فقط با یک فرمت و اونم فرمت PDF که فقط عکسام گرفتن.
بله.
مثلا من میخوام از مقالات علمی پژوهشی کتاب در بیارم، نمیتونم چون باید فقط PDF رو داشته باشم. یا مثلا نرم افزارهایی که متاسفانه در زمینه قرآن برای نابینایان هنوز کار